أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين. سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبرع ومن أعدائهم نتبرع إلى الله. مردم شما، مهمانان و برادران و خواهران حوزوی و دانشگاهی را گرامی می داریم. از خدای سبحان توفیق همه شما و سایر علاقمندان به قرآن و اطلس را مسئلت می کنیم. امیدواریم همه شما جزء عالمان ربانی اسلام باشید که به امت اسلامی خدمات صادقانه ارائه کنید. بحث های روز پنجشنبه در دو بخش خلاصه می شود. بخش اول مربوط به مسائل اخلاقی بود، بخش دومم شرح کوتاهی از نهج البلاغه امیر مؤمنان علیه السلام و علیه السلام. در بخش اول به این نتیجه رسیدیم که اخلاق به یک حقیقت‌هایی تکیه می‌کند، زیرا اصل اول این است که انسان یک موجود حقیقی تکوینی است، نه اعتباری. فرق بین حقیقت و تکوین هم در جای خود مشخص است. اصل دوم این است که انسان که یک موجود حقیقی تکوینی است، پویا و متکامل است، ایستا و جامد و راکد نیست. یک سنگ جامد است، یک کلوخ راکد است، ما انسان متکامل است، در صراط تکامل است. اصل سوم آن است که تکامل موجود تکوینی و حقیقی به امور تکوینی و حقیقی است. ممکن نیست یه موجودی در خارج وجود حقیقی داشته باشد و بخواهیم با امور اعتباری او را کامل کنیم. اصل چهارم آن است که زندگی انسان با قوانین اعتباری همراه است، چه اونها که در فضای دین زندگی می کنند، چه اونها که در فضای بیدینی به سر می برند. بالاخره یه باید و نبایدهای اعتباری است. وجوب و حرمت هست، حلیت و حرمت هست، صحت و بطلان هست، اینا عناوین اعتباری است. چیزی در خارج به عنوان وجوب، چیزی به عنوان حرمت و مانند اون نیست. یک کاری را تصویب میکنن میگن این باید، یک کار دیگری را در نظر میگرن میگه این نباید. این بایدها و نبایدها امور اعتباری است. اصل پنجم آن است که این بایدها و نبایدهای اعتباری حتما باید به بود و نبود حقیقی تکیه کند، یعنی ملاک حقیقی باشد، مصالح و مفاسد حقیقی باشد که از اون ملاک های حقیقی و از اون مصالح و مفاسد حقیقی این بایدها و نبایدهای اعتباری انتظار می شود. و همین بایدها و نبایدهایی که از اون ملاک های حقیقی انتظار شد در قیامت به صورت بهشت و جهنم در میاد که اونها هم موجود تکوینی حقیقی هست. پس انسان به دو حقیقت وابسته است، یکی ملاک های احکام، یکی آثار و نتایج احکام. حتما این قوانین باید به حقایق تکیه کنه، منتها کسی که تکیه گاه این قوانین را بداند غیر از انبیا و اولیا به تعلیم الهی کسی نیست. چه حقیقتی در عالم هست که منشأ وجوب عبادت است، وجوب عفاف است، وجوب حجاب است و مانند اون را وحی باید مشخص کند. عقل قانون شناس خوبی است، نه قانون گذار. قانون گذار خدای سبحان است. گاهی با عقل کشف میکنیم، گاهی با نقل کشف میکنیم. تنها کسی که مبدع قانون است خدای سبحان است که اذن الحکم الا لله. چون در آستانه فروردینیم و سال نو را در پیش داریم، یه مقداری درباره سال نو به اینکه چگونه انسان در فروردین باید برای خود حساب باز کند چند جمله مطرح کنیم. معنای فروردین و سال نو آن است که این زمین که هر شبان روز یک بار به دور خود می‌گردد و شبان روز تولید می‌کند، در طی سال هم یک دور به دور آفتاب می‌گردد و سال تازه می‌شود. وقتی که میگن 1390 یعنی از زمان هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم تا الان 1390 بار زمین به دور آفتاب گشت. این هجری شمسی. اگر هجری قمری باشد 1432 بار زمین به دور آفتاب گشت. خب این معنای فروردین. ما که ساکن زمینیم ناظر سیر زمین دور آفتابیم، یعنی زمین یک بار به دور آفتاب می‌گردد، سال تازه می‌شود. ما که ساکن زمینیم، به ما چه؟ اگر ما هم یک شمس حقیقتی داشتیم و به دور این شمس حقیقت یک بار می‌گشتیم، سال ما نو می‌شد، وگرنه زمین حرکت کند ما عمرمون زیاد بشود. محصول زمین را به نام خود ثبت بکنی. مثلا اون جوانی که 14 سال بود با گذشت یک سال میشد 15 سال. این یعنی چی؟ یعنی 15 بار زمین به دور آفتاب گشت به این آقا شده 15 سال. این وصف به حال متعلق موصوف است. اونا که سنشون 50 سال است معنا میکنن یعنی 50 بار زمین به دور آفتاب گشت. خب زمین 50 بار حرکت کرد، شما که 50 قدم بر نداشتی که همون کودک 50 ساله ای. این شیخون یتسبه همین است. ممکن است کسی کودک 50 ساله باشد، کودک 60 ساله باشد، برای اینکه چیزی رشد نکرده. همون حرفهای بچگی را میزند الان به سبک دیگر. خب اگر همون توقعات و همون طرز فکر بچگی را دارد به سبک دیگر، یک کودک 50 سال است، یک کودک 80 سال است. این سبیونیت شیخ. بنابراین ما باید خودمون حرکت بکنیم تا عمرمون زیاد بشود. اگر زمین حرکت کرد عمر زمین زیاد می شود، ما اگر حرکت کردیم عمر ما زیاد می شود. اینم یه مطلب. مطلب دیگر این که در انتخاب مدار حرکت، قرآن کریم فرمود افراد سه گروه هم. یک گروه کسانی هم که دور هوا می گردن، یک گروه هم که دور نفس می گردن، یک گروه هم که دور قلب و عقل میگردن. فرمود فمن هم ظالمون نفسه و هم مقتصدون و هم سابقون بالخیرات. در ذیل این آیه روایت است که برخی ها یهوم و هم نفسه، بعضی ها یهوم و هم قلبه، هام همهو حال همهو، یعنی به دور او گشت. فرمود بعضی ها به دور هوس میگردن، هوا مدارن، میگن هر چی من دلم میخواد میکنم. این یک زمینی است که به دور هوس میگرده، لذا ظالمانه به سر میبرد. بعضی هستن که به دور میل و امثال میل حرکت میکنن، از گروه اول بالاترن، اما بالاخره تا حدود میان رو هن. برخی هستن که حول عقل حرکت میکنن، حول وحی حرکت میکنن، حول قلب حرکت میکنن، که فرمود به من هم سابقون بالخیرات، که مصداق کاملش ائمه علیهم السلام هن. طبق این آیه من هم ظالمان نفسه، به من هم مقتصد و من هم سابقان بالخیرات، سه گروه هم که در سه مدار حرکت میکنن. انتخاب مدار به عهده خود ماست، کیفیت حرکت در این مدار هم به انتخاب خود ماست. اگر ما یک حقیقتی به نام قرآن و اسلام انتخاب کردیم و به دور اونها گشتیم، عمر ما طولانی میشود، عمر ما میشود پر برکت، و عمری میشود که مایه الگوی عمرهای دیگر است. وجود مبارک پیامبر علیه و آله آله و تهدی السلام عمر پر برکتی داشت که خدای سبحان به عمر او سوگند یاد کرد. فبود لعمرکه انهم لفی سکرتهم یعمهون، قسم به حیات تو، قسم به عمر تو، اینا بیاه می دوند، اینا مستانه زندگی می کنند. برای اینکه عمر پیامبر الگوی عقل و خرد و قلب است، کسی که برخلاف این دارد حرکت می کند، مستانه دارد به سر می برد، نه هوشیارانه. لامرکه انهم لفی سکرتهم یعمهون. بنابراین ما هم ناچاریم برای خود یه برنامه‌ای داشته باشیم، یک سالی داشته باشیم، یک حرکتی داشته باشیم تا عمر ما زیاد بشود، نه اینکه عمر زمین زیاد بشود ما تو شناسنامه خودمون سرد کنیم. اینا چند جمله مربوط به بخش اول که مربوط به مسائل اخلاقی است. اما اونچه که مربوط به شرح کوتاهی از سخنان نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه است، در شرح نامهای حضرت ما به 16 نامه رسیدیم. مستحضرید که تقسیم این نامه ها به روال نهج البلاغه به این است که گاهی ممکن است یک خطبه یا یک نامه که چند صفحه است، مرحوم سید رضی رضوان الله علیه ای رو تقطیع کند، در چند خطبه یا در چند نامه ذکر کند. این نامه 16 هم جزء نامه های وجود مبارک امیر مؤمنان علیه السلام است که به نیروهای رزمی خودشون دارن. بخشی از این نامه ها، نامه 13، 14، 15، اینا همون دستورهایی بود که وجود مبارک حضرت به نیروهای نظامی میداد. الان هم به این نیروهای نظامی این دستور رو میدهد. نامه 16 این است: لا تشتدن علیکم فرتون بعدها کرده. برخی از نیروهای حضرت وقتی گرفتار جنگهای نابرابر می شدن، گاهی هم مثلا فرار می کردن، بعد شرمنده می شدن. حضرت می فرماد به این که اون فراری که بعد از او کرار بودن هست، این عیبی ندارد. در باره خود هست امیر دارد که کرارون غیر فرار، هرگز از جبهه بر نمی گشت، مرتب حمله می کرد. برخی ها فرار میکردن و نگران بودن. حضرت فرمود اون فراری که به منزله موضع گیری است برای انجام حمله بعدی، اون عیب ندارد، نگران نباشید. لا تشتدن علیکم فرتون که بعدها کرده، ولا جولتون بعدها حمله، اون عقب نشینی که حمله بعدی را در بر دارد اون عیب ندارد. این موزه گریست تا موزهتون سلاحاتون رو تدارکاتون رو تقویت کنید دوباره حمله کنید، این عیب ندارد. بفهمد و اعتو سیوفه حقوقها، این شمشیرهایی که حکومت اسلامی در اختیار شما قرار داد حق این شمشیرها را ادا کنید و این است که ناپاکان را از سطح زمین بردارید. و وقت اول للجنوب مسارعها، پهلوی اینها را که میخواد به خاک بمالید جای این پهلو آرمیدن را هم قبلا فراهم کنید، یعنی جای اینها را از پا در بیارید که اینا فوراً به زمین بیفتن، یعنی آماده باشید که اینا را بخوابونید، خاک کنید منتها. و وقت او توطئه کنید، تمهید کنید، آماده کنید برای پهلوهای اینها اماکن و مساکن اینها. و از مرو انفسکم علت تعن دعسیه و ضرب تلحفی، برخی ها مثل ابن عبرهدی این را به کس ضرب کردن، تلحفی ضرب کردن. فرمود هم خودتون را آماده کنید برای نیزه های کاری و شمشیر های کاری و هم خودتون را تشویق کنید که نیزه های کاری و شمشیر های کاری را بر دشمن تحمیل کنید، یعنی اگر اونها زدن شما تحمل کنید، توانستید اونها را با شمشیر و نیزه از پا در بیارید. و امیت الاسواد، در میدان جنگ خیلی سرصدا راه نندازید که نیرویتون را با این سرصداها هزینه کنید، ذکر بگید، زمزمه زیرلب داشته باشید اما با فریاد نیرو خودتون را هدر ندید. و امیت الاسواد فانه اطرح للفشل، نفس در سینه نگه داشتن و خیلی سرصدا نکردن برای طرد فشل، یعنی ضعف، برای طرد ضعف و اثبات اون نیرو و حفظ نیرو کارآمدتر است. بعد فرمود فوالذی فلق الحبته و برع النسمته ما اسلمو، شما الان در برابر این عموی که دارید می جنگید مطمئن باشید که نه مسلمان نیستند. بنی امیه تاریخ زندگیشون به دو قسم تقسیم می شد، قبل از فتح مکه اینا کافر مطلق بودن، بعد از فتح مکه منافق مطلق شدن، هرگز ایمان نیاوردن. فرمود معاویه و درباریان او ما اسلمو، هرگز مسلمان نبودن، ولیکن استسلمو، در جریان فتح مکه تسلیم شدن. این رو هم ابن عمید حدید که از علمای معتزلیست تصریح میکنن، هم شواهد دیگر هست که اونها در حقیقت کافر بودن. کفر اونها از دو نظر ثابت میشود، یکی بیان نورانی خود هست امیر است که فرمود ما اسلمو ولیکن استسلمو، در حقیقت منافق بودن، اینکه آیات فراوانی در قرآن کریم درباره نفاق و منافقان و اینها آمده. جهت دوم برای اثبات کفرینا همون بیان لطیفی است که مرحوم خواجه نصیر تو متن تجدید دارد، مرحوم علامه هم همون رو شرح کرده. بیان لطیف مرحوم خواجه نصیر این است که محارب و علیین کفره و مخالف و هو فسقه، اون که به جنگ علی ابن ابی طالب آمد کافر است، اون که به جنگ حضرت نیامد ولی با حضرت مخالفت می کند این فاسق است. چرا کسی که محارب علی ابن ابی طالب است کافر است؟ برای اینکه فریقین، یعنی هم شیعه هم سنی، از وجود مبارک پیغمبر علیه و آله آله و تحت و سلام نقل کردن که پیغمبر بست امیر سلام الله علیه و فرمود یا علی سلم و که سلمی و حرب و که حربی، یعنی صلح و سازش با تو مثل آن است که با من صلح و سازش کنه. جنگ با تو مثل آن است که با من جنگ کنند. خب این تنزیل حرب منزله حرب رسول حکم فقهی و حقوقی دارد. جنگ با پیغمبر کفر است، جنگ با امام معصوم هم کفر است. سلم و که سلمی و حرب و که حربی. اگر در فقه گفتن التواف و بالبیت صلاتون، طواف به منزله نماز است، معناش این است که همونطوری که نماز بدون وضو باطل است، طواف بدون وضو باطل است. این معنای فقهی و اثر فقهی تنزیل است. این اصطلاحا بهش میگن حکومت به لسان توسعه موضوع. حضرت فرمود سلم که سلمی و حرب که حربی. همین سند شد که مرحوم خواجه بفرماید به این که محارب و علیه کفره و مخالفوه فسقه، و همین را هم اون فقیه نامی مرحوم علامه هلی در شرح تجدید بازگو کرده است. پس طبق دو بیان معاویه کافر بود، منتها کفرش رو علنی نکرده بود، گرفتار نفاق بود، به جز منافقان اسلام بود. حالا در نامهای بعدی هم میاد که معاویه از حضرت خواست که به او سمت بدهد، فبود همونطور که من قبلا تو را شایسته این سمت ها نمیدونستم، الان هم شایسته نمیدونم، به تو سمت نمیدم. فرمود فوالذی فلق الحبته و برع النسمه، خدای سبحان هم حبه را هم حسه را هم نطفه را شکوفا میکنه. اگر حبه گندم را به زمین دادن، خدای سبحان این حبه را در فصل بهار کم کم منشق بکند، می شکافت. یک این حبه را وقتی که شکافت، یک قسمتش رو به درون خاک میبرد، میشه ریشه. یک قسمت رو از خاک بیرون میاره، میشه خوشه و شاخه و ساقه، میشه خوشه گندم، خوشه برنج، خوشه جو و ماننده. حسه را هم به شر حیرم، حسه را می شکافد، یک بخشش رو به درون خاک می برد میشه ریشه، یه بخشش رو بیرون خاک میاره میشه ساقه. این میشه فلق الحبته، حبه را خدای سبحان می شکافد. در باری نسمه یعنی انسان زیرو، حیوان زیرو، او را خدا باریست، خالق است، مصور است. این نطفه را به این صورت‌های گوناگون در میارن، یعنی یک نطفه را اگر تجزیه کنن هیچ فرق بین اجزای او نیست، اما خدای سبحان یک گوشش قلب میکند، یک گوشش مغز میکند، یک گوشش اعضای تحریکی میکند، یک گوشش اعضای ادراکی میکند و مانند آن. فرمود علم یک نطفه من منی یعنی یمنا، فرمود قسم به کسی که حبه را میشکافد و موجود زنده را می آفریند، اینها هرگز اسلام نیاوردن بلکه مستسلمن، تسلیم شدن. و اثر رول کفره، یعنی کفر را در سر و نهان خود نهادینه کردن. در سر اینها کفر است، در علن اینها اسلام. فلما ما وجد و اعظامن علیه الهروه، اینها کفر را در درون پنهان کردند، الان که کمک یافتند اون کفر درونیشون را آشکار کردند. این پایان این نامه 16 است. من مجدداً مقدم شما مهمانان گرامی را عرض می‌نهم و از خدای سبحان توفیق همه شما را مسئلت می‌کنیم. الان مهمترین مشکل ما در خاورمیانه همین جریان لیبی هست و جریان تونس و جریان مصر و جریان اردن و جریان بحرین که بسیار از اینها شیعه. ما باید موضع‌ترانه از ذات اقدس اله نصرت اینها را طلب بکنیم و سراسر جهان اسلام باید هوشیارانه برخورد کنند و این امرای کج‌فهم و منحرف باید بدانند اگر دست از این کار بر ندارند، تنها خشم ملت اینها نیست که علیه اینها می شورد، خشم ملت مسلمان در سراسر عالم است که علیه اینها میشونند. اون وقت دیگه نه عربستانی، نه خادم الحرمینی میمونه، نه پادشاه اردن میمونه، هیچ کدام از اینا نمیمونن. اینا اگر به آخرتشون رحم نمی کنن، لاغل به دنیاشون رحم میکنن. ما امیدواریم خدای سبحان همه این مسلمان های رو پا خواسته را مشمول عدیه زاکیه ولی اصل قرار بدن، اینها را یاری کند، شر دشمنان اینها را به خود اونها برگرداند، اینها را در تمام این صحنه‌های یاد شده ظفرمند و پیروز بفرماید. پروردگارا امر فرج ولیت را تشریف فرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را، حوزه ها و دانشگاه ها را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات اقتصادی، مسکن و ازدواج جوان ها را در سایه لطف ولیت برطرف بفرما. جوان های ما و فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعان اهل بیت قرار بده. ارواح مؤمنان عالم، امام راهل، شهدای انقلاب و جنگ، ذوی حقوق ما، معلمان ما، هر کس کتاب علمی نوشته به مورد استفاده ماست، همه اونها را در سایه رحمت بیکرانک با انبیا محشور بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین، مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، غزه، مصر، تونس، اردن، بحرین و سایر کشورهای پاخواسته، امنیت همه را در سایه لطف امام زمان تأمین بفرما. خطر استکبار صهیونیست را به خود اونها برگردان. دولت مردان آمریکا و صهیونیست را به عذاب علیم گرفتار بفرما. مسلمان ها و بندگان در بندت را از شر این بیگانه ها آزاد بفرما. فخر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.